پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
شما شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول از رادیو فردا هستید. پاراگراف اول هر چهارشنبه 8:30 شب زنده از رادیو فردا.
سلام، 8:30 شب به وقت ایران. من محمد زرقمی هستم، اینجا پاراگراف اول. خوشحالیم که ما رو برای شنیدن در این لحظه انتخاب کردید، در روزی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم برندش مشخص شد و مشخصا هم قراره که با بنیامین صدر که الان در کنار من توی استودیو حضور داره یک نگاهی بکنیم به این اتفاقات. مهمانان برنامه هم آشنا خواهید شد در ادامه باهاشون. نظرات شما از ایران رو هم داریم و خوشحالم میشیم که شما قطعا با ما تماس بگیرید. همین ابتدای بحث اجازه بدید که من شماره تماس رو بگم: 20420221122484. پس با ما همراه باشید. چه شب پرحادثه‌ای بود و پرهیاهویی بود به قول بنیامین صدر دیشب، شبی که به هر حال بسیاری پای گیرنده هاشون نشسته بودن، منتظر بودن که نتیجه انتخابات رو ببینن. رقابت بنیامین به شدت تنگاتنگ بود بین خانم هریس و آقای
تا ساعتی. اما دیگه در بامداد امروز تقریبا از ساعت 3 حالا صبح وقت اروپا، 3 و 4 صبح وقت اروپا، تقریبا میشد حد زد که آقای ترامپ برنده است، به خاطر اینکه ایالت‌های کلیدی یواش یواش چرخیدن به سمت آقای ترامپ و آقای ترامپ شد.
یعنی تقریبا اون نقشه رو که نگاه می‌کردی بیشتر قرمز شده بود، قسمت‌هایی که
و به خصوص ایالت‌های کلیدی و دیگه آخرینش هم که پنسیلوانیا بود در واقع، و اولینش به نوعی که خیلی مهم و سرنوشت ساز بود که دیگه روشن شد که احتمالاً آقای ترامپ.
ببین، اولین چیزی که به نظر من واکنش نشون داد به انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور در همون ساعت اولیه که البته هنوز خبر قطعی نیومده بود و خود آقای ترامپ به هر حال اومد سخنرانی کرد، بازارهای جهانی بود. یعنی یک دفعه ما شاهد این بودیم که بازارهای تکونی خوردن، مثلا چیز بیت کوین رفت بالا.
خب این دلیل داره. به دلیل اصلش اینه که آقای ترامپ بیشتر از اون که یک رئیس جمهور سیاسی باشه یا در کنار این که یک رئیس جمهور سیاسی هست، یک رئیس جمهور اقتصادیه، به خاطر اینکه خود ایشون اصلا نگاه خاصی به اقتصاد دارن و به بیزینس دارن، همونطوری که احتمالاً اغلب مخاطبان ما هم میدونن. خود آقای ترامپ هم وعده داده بود که بیت کوین و ارز مجازی در واقع رونق خواهد گرفت اگر او انتخاب بشه. اما این فقط به بیت کوین خلاصه نمیشه. بازارهای مالی در آمریکا محمد از 1% تا 3% افزایش پیدا کردن، رونق گرفتن. اما در اروپا برعکس، کم افت کردن. در آسیا هم رونق گرفتن. قیمت دلار در برابر ارزهای دیگه قوت گرفته و قدرت گرفته امروز بعد از اعلام نتایج.
اولش یه مقداری البته هم یورو هم دلار
دچار نوسان شد.
یه سقوط آرومی کرد،
ولی بعدن که دیگه نتایج تقریبا میشه گفت به ثبات رسید، دلار در برابر دیگر ارزهای رقیب قدرتش بیشتر شد. و اینکه نکته دیگه هم قیمت در واقع بهای طلا ولی کاهش پیدا کرد برعکس دلار، بهای طلا حدوداً کاهش پیدا کرده در بازارهای جهانی. در ایران هم که خب دلار معلوم بود که با آمدن آقای ترامپ افزایش پیدا میکنه قیمتش.
یه مسئله که وجود داشت این بود که ما حالا جامعه آماریکا نداریم بنیامین، یعنی اصولاً هم خب دسترسی هم نداریم که نظر سنجی بکنیم دقیق و بدونیم که در ایران چه تعداد طرفدار آقای ترامپ بودن و به ایشون رأی دادن. اما میشد همینطوری حس کرد با دیگران که صحبت میکردیم یک گرایشی به دونالد ترامپ
بیشتر بود.
اینو میشد احساسش کرد
به خصوص تو شبکه‌های اجتماعی، همونطوری که گفتی که حالا ما در جامعه که نمیتونیم به دلیل محدودیت‌های موجود حضور خیلی دقیقی داشته باشیم، اما دقیقا در شبکه‌های اجتماعی میتونیم به این اقبال به آقای ترامپ پی ببریم و به اهمیت انتخابات آمریکا. دیشب تا صبح تقریبا میشه گفت هر کسی که در شبکه‌های اجتماعی بود معلوم بود که با اشتیاق داره این خبرها رو دنبال میکنه و اغلب اونها هم حالا چه در داخل چه در خارج کشور نگاهشون به در واقع پیروزی آقای ترامپ بود. اما
هفته پیش اره می‌خواستی چیزی بگی؟
می‌خواستم به نقش ایلان ماسک اشاره بکنم، چون از شبکه‌های اجتماعی گفتیم. یکی از برجستگی های این انتخابات ایلان ماسک هست و شبکه ایکس و اساسا نگاه ایلان ماسک در آمریکا به انتخابات و به نامزدی و کاندیداتوری آقای ترامپ بسیار مایه گذاشت ایلان ماسک و میتونیم بگیم که پلتفرم ایکس رو تبدیل کرده بود به ستاد انتخاباتی آقای
ترامپ، یعنی یک جور کارزار انتخاباتی
اونجا به راه افتاده بود. و غیر از اون هم ایشون مصاحبه هایی که با مطبوعات و رسانه‌های آمریکایی و جهانی میکرد مرتب تاکید میکرد که اگر آقای ترامپ نیاد به تعبیر خودش دموکراسی آمریکا در خطر، دقیقاً برخلاف نظر دموکرات‌ها که دقیقاً نظر مخالف آقای ماسک رو داشتن، ولی آقای ماسک اصرار داشت که برای تقویت دموکراسی باید آقای ترامپ پیروز بشه.
یه پدیده هم برخی صحبت می‌کردن، می‌گفتن مثلا افرادی هستن که طرفدار آقای ترامپ هستن ولی به نوعی این رو به زبون نمیارن یا خاموش هستند و بهشون اصولا در داخل گیومه البته بگم میگن ترامپیست های خجالتی. حالا جدی از اون، ولی افرادی هم بودن که در همین برنامه خودمون پاراگراف اول حضور پیدا کردن از هنرمندان،
بله،
و عملا حمایت کردن از آقای ترامپ و نظرشون رو گفتن که فکر میکنم که بد نباشه ما شاهکار بینش پژوه رو بشنویم. بله. برگردیم که رفته رفتن بریم سراغ مهمانان برنامه.
آقای ترامپ امتحانش رو پس داده، در دوره 4 ساله زمامداری خلعیت کرده بود از جمهوری اسلامی ایران. بنابراین موضوع خیلی روشنه، نه به مناظره احتیاج، لااقل از منظر من ایرانی. ما داریم راجع به رئیس جمهور آمریکا صحبت میکنیم، ایشون رئیس جمهور آمریکاست و حافظ منافع آمریکاست. من به عنوان یک ایرانی انتخاب میکنم کدوم یکی از رؤسای جمهور آمریکا منفعت بیشتری برای کشورم ایران داره. جایی که اشتباه میکنیم همینجاست، فکر میکنیم که یه رئیس جمهوری در یک کشور دیگه قرار بیاد سر کار و بشه رئیس جمهور ایران یا به عنوان یک ایرانی برای ایران بجنگه. اینطوری نیست. شما از بین بد و یکمی بهتر رو انتخاب میکنید. بیرو در بایستی آقای ترامپ سیاستمدار نیست، یک تاجر موفقه. تردید نکنید که اگر جمهوری اسلامی نرمش به خرج بده و باج بده، به تعبیر دیگری، آقای ترامپ وارد معامله میشه. ولی با توجه به درجه بلاهت، سفاهت و حماقت زمامداران ایران، من فکر نمی کنم اونها اونقدر باهوش باشن که اصلا وارد معامله با دونالد ترامپ بشن. اونها در باطلاق گیر کردن، دست و پا خواهند زد، فروتر خواهند رفت و خواهند مرد.
از شاهکار بینش پژوه شنیدیم، خواننده و ترانه‌سرا در سان فرانسیسکو.
اما بین سیاستمداران ایرانی، دولت مردان ایرانی و سیاستمداران در ایران و طرفداران جمهوری اسلامی خیلی سعی دارن امروز عادی نشون بدن این ماجرا رو و بگن که بین خانم هریس و آقای ترامپ یا آقای بایدن تفاوتی نیست، همونطور که بین مثلا آقای اوباما و آقای ترامپ به تعبیر اونها تفاوتی نبود برای جمهوری اسلامی. اما در بین سیاستمداران و مخالفان جمهوری اسلامی، شاید یکی از سرشناس‌ترین اونها شاهزاده رضا پهلوی باشه که همین دقایق پیش ضمن تبریکی که به دونالد ترامپ گفت اشاره کرد به این موضوع که آقای ترامپ در دور اولی که رئیس جمهوری آمریکا بود فشار مضاعفی بر جمهوری اسلامی آورد و به تعبیرشون کنار مردم ایران ایستاد. آقای رضا پهلوی در واقع متنی که منتشر کردن اونجا گفته که و از ترامپ خواسته که دوباره در کنار مردم ایران برای تحقق آزادی و دموکراسی بایسته.
اما بریم سراغ مهمونان برنامه‌مون و با اونها همراه بشیم. در اینجا ما همراه هستیم با جاناتان سایه، پژوهشگر امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن، و همچنین محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی واشنگتن هم با ما هستن. هر دو میهمان ما از آمریکا و از واشنگتن ما را همراهی میکنن. سلام میکنم به هر دو میهمان. آقای سایه، بذارین از شما شروع کنیم و بپرسیم که حالا در شرایطی که آقای ترامپ پیروز این انتخابات شده، چه انتظاری از او میره؟ آیا انتظار خاصی باید از دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران داشت؟
درود و وقت بخیر به شما و شنوندگان برنامه‌تون. نکته اولی که باید در نظر بگیریم اینجا اینه که ترامپ تا 20 ژانویه قرار نیست بیاد در دفترش، یعنی ما تقریبا یه بازه زمانی 3 ماهه داریم که خیلی اتفاقات مهمی تو همین بازه میتونه رخ بده، مخصوصا راجع به جنگ ایران و اسرائیل. پس با توجه به اینی که ایران و اسرائیل تو این بازه زمانی چه واکنشایی نسبت به همین جنگ که داره گسترده‌تر میشه نشون بدن، با توجه به همون ترامپ و کابینش باید یه واکنشی نشون بدن. نکته اول اینه که خب ایران طبعاً خیلی سعی، جمهوری اسلامی خیلی سعی نکرده که پیام ضعف نشون بده در مقابل ترامپ، با توجه به اینکه هنوز واکنش نشون نداده جمهوری اسلامی به حملات اسرائیل، احتمالش خیلی زیاده که الان خود سران رژیم در تهران بخوان یک پیام ضعفی نشون ندن و احتمالاً یک حمله‌ای رو چه از خاک عراق، چه از خاک خود ایران، یا چه از سوریه یا لبنان به اسرائیل نشون بدن. اگر اتفاق بیفته اون موقع است که باید ببینیم در آینده چجوری بخواد ترامپ دست نتانیاهو رو باز بذاره برای واکنش نشون دادن و چقدر بخواد ترامپ مستقیما وارد مشکل ایران بشه، با توجه به اینکه ترامپ و کلن آمریکا در حال حاضر اولویت‌های دیگه شاید داشته باشه در امور خارجی. جنگ اوکراین یک مشکل جدی هست و در خاورمیانه غزه شاید حتی تا حدی از ایران مهمتر باشه. البته خب خود رژیم هم خیلی سعی کرده که خودش رو در واقع بخشی از همین مشکل خاورمیانه همیشه جلوه بده و همیشه خواسته که هر اتفاقی که راجع به غزه یا هر راجع به فلسطین یا راجع به لبنان میفته برگرده به تهران. پس با توجه به این چند تا فاکتور باید ببینیم که قدم اول رو کی برمی‌داره. آیا اسرائیل میخواد پیشگیرانه به ایران حمله بکنه تو این 3 ماه، یا ایران میخواد از خاک عراق حمله بکنه؟ و با توجه به این حوادث ما میتونیم تصمیم بگیریم که آیا چه کاری درستی از کابینه ترامپ باید صورت بگیره.
آقای قائدی، صحبت آقای سایه رو شنیدیم، اما فکر میکنید واقعا ایران میره به سمت این که بخواد پیامی نشون بده؟ چون نکته‌ای که وجود داره، ما الان حالا در بین صحبت‌هایی که از بویژه دیپلمات‌های سابق میبینیم، صحبت از اینه که خب ترامپ اهل معامله کردنه، پس بریم به سمت این که با ترامپ معامله کنیم، ولی هر گونه حرکت میشه گفت خشمگینانه یا حرکتی که بخواد درگیر کنه ایران رو در یک ورطه ناخواسته، شاید شرایط رو بدتر بکنه، با توجه به تجربه هم که در گذشته ایران داشته با دونالد ترامپ و مسئله کشته شدن قاسم سلیمانی. فکر میکنید چه خواهد کرد؟
یک اصلاحی اول انجام بدم. من دانشگاه جورج واشنگتن هستم، نه دانشگاه ایالتی واشنگتن. اما در خصوص پاسخ شما، من فکر میکنم که باید چند موضوع رو در نظر داشت. یکی این که در ایران تکثر آرا وجود داره. من میتونم حدس بزنم که یک کسایی مثل پایداری چی ها طرفداران جلیلی یا خود جلیلی، یک کسایی مثلا نمایندگان مجلس مثل آقای امیرحسین ثابتی، اینها پاسدار این هستن که حتما پاسخی که ایران به اسرائیل میده پاسخ محکم و درخوری باشه. اما میتونم حدس بزنم که در مقابلش کسانی مثل دولت آقای پزشکیان، خود پزشکیان، ظریف، آقای عراقچی و کسانی مثل شمخانی خارج از دولت، اینها خواستار این هستن احتمالاً که این پاسخ با تأمل بیشتر و با در نظر گرفتن اینکه ترامپ الان رئیس جمهور آمریکا شده داده بشه. در هر حال جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه پاسخی رو به اسرائیل بده در خصوص شکستن حریم هوایی ایران و مورد هدف قرار دادن ایران. اما اینکه این پاسخ چه اهدافی در اسرائیل رو در بر بگیره و از خاک چه کشوری باشه، آیا این به صورت یک پاسخ گروهی باشه از عراق، لبنان، یمن و ایران، یا اینکه به شکل خاص از یکی از اینها انجام بشه، این اون چیزیه که به نظرم پیچیدگی و بالانس خاصیه که ایران باید رعایت کنه. من فکر میکنم که 4-5 فاکتور مهم هم در تصمیم ایران وجود داره. یک، سیاست ترامپ در قبال روسیه. دو، سیاست ترامپ در قبال چین. سه، سیاست ترامپ در قبال عربستان سعودی. و 4، بحث موضوع مناقشه در غزه و لبنان، که من مایلم در بخش‌های بعدی صحبتم هر کدوم این رو به شکل خاص‌تر و با جزئیات بیشتری بهش اشاره کنم، برای اینکه ببینیم چطور اینها میتونن پاسخ ایران به اسرائیل رو احتمالاً شکل بدن.
ممنون. یک بار دیگه شماره رو بگم، اگر کسی دوست داشت که در برنامه حضور داشته باشه میتونه شمارهش رو برای ما بگذاره و ما باهاش تماس میگیریم. 00420221122484 رو داشته باشید، یا @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. اما برگردیم به آقای سایه. آقای سایه، آقای ترامپ اصولا معروف بوده به سیاست مداری که حالا بنیامین یک صحبتی هم کرد که اغلب در ذهن افراد آقای ترامپ بیشتر یک تاجر هست یا کسی که فعالیت اقتصادی میکنه، اما در کار سیاست اصولا سیاستمداری بوده که غیر قابل پیش بینی بوده. ما 4 سال گذشته شو داشتیم، یه تصویری از کارزار انتخاباتی شو در 1 سال گذشته داریم، و فکر میکنید ما با یک ترامپ جدید روبرو هستیم در دوره اخیری 4 سال آینده؟ و این ترامپ جدید با حالا تصویری هم که آقای قائدی داد از مسئله چین و روسیه، ایران رو به چه سمتی خواهد برد؟ آیا او ایران رو به سمتی خواهد برد یا ایران خودش به سمتی خواهد رفت که حالا بیشتر شما توضیح بدید؟
خود ترامپ که همیشه به عنوان یک شخص پیش بینی در خودش رو جلوه داده، همیشه تا حدی تونسته حتی برگه برنده باشه برای سیاست خارجی. اینه که خیلی کشورهای منطقه و خیلی دشمنان آمریکا نمیتونن پیشاپیش بدونن که آیا هدف ترامپ چی خواهد بود. خودش برگه برنده و باعث تاثیر مستقیم میذاره روی محاسبات حتی ایران و حتی کشورهای منطقه. اما راجع به اینکه حالا آیا ترامپ چی در ذهن داره، بعد ببینیم که احتمالاً در کابینه‌اش چه کسایی را خواهد آورد. مثلا اگه اشتباه نکنم تقریبا 1 هفته پیش بود که داشت در تیه مصاحبه داشت راجب لیز چینی و داشت راجب جان بولتون که خود مشاور امنیت ملیش بود، همون در سال اول اگه اشتباه نکنم، راجب اینه وقتی داشت صحبت میکرد گفتش که تا حدی ضد سیاست هایی بود که باعث بشه که به قول خودش آمریکا وارد یک جنگ جدیدی در منطقه بشه. با توجه به این احتمالاً سعی تا حدی خواهد کرد که منطقه رو به سمت تنش زدایی ببره، اما حالا این تنش زدایی بعد بر اساس ارزش‌های کدوم کشور منطقه باشه سوال اینجاست. یعنی آیا با نتانیاهو قرار رابطه نزدیکی داشته باشه یا نه؟ میدونیم که همون موقع که جو بایدن بر ترامپ پیروز شد، ترامپ تا حدی دلخور بود از نتانیاهو، اما ظاهرا نتانیاهو اولین شخصی بود که با ترامپ تماس گرفت و بهش تبریک گفت. این یک نکته است که باید بهش دقت بکنیم. یه جنبه دیگه هم که میشه نگاه کرد اینه که نقش کلیدی که یک کابینه ترامپ ایفا کرد برای برخورد با جمهوری اسلامی از آقای پامپئو میومد که اون موقع وزیر امور خارجه بود. بعضیا تحلیل میکنه حدس بر اینه که شاید پامپئو بخواد بیاد وارد وزارت دفاع بشه، که این قبلا CIA بوده، یک چیز کاملا قابل تصوری هست این سناریو. پس وقتی که نگاه میکنیم به سیاست حد اکثری بر علیه رژیم، و وقتی که نگاه میکنیم به زمانی که وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری چند بار سفر کردن به بیجینگ و چین رو تحت تاثیر قرار دادن و از چین خواستن که واردات نفتیش از ایران به حداقل برسونه، و با توجه به این و به علاوه تمام تحریم‌های دیگه‌ای که وضع شد در علیه جمهوری اسلامی، خیلیش بخش زیادیش از آقای پامپئو میومد، که یادمونم نره که خود سید علی خامنه‌ای گفتش که وقتی که ما میگیم مرگ بر امریکا، منظورمون مرگ بر ترامپ، پامپئو و بولتون هستش. و تو این چند وقته اگه نگاه بکنید، پامپئو هیچ حرفی زده ترامپ نزده، برخلاف خیلی ها، مثلا اشخاصی مثل نیکی هیلی که باز هم خیلی زده ایران بودن، زده جمهوری اسلامی بودن، باز علیه ترامپ تا حدی حرف زدن، احتمالاً نخواهیم دیدشون در کابینه جدید. اما با توجه به اینی که تا حالا پامپئو حرف منفی زده ترامپ نزده و احتمالاً اگر برگرده به کابینه، خیلی احتمال قوی هستش که دوباره ما فشار حداکثری رو ببینیم. اما نکته جدید، به قول شما که میگین، میفرمایین آیا ما داریم ترامپ جدیدی رو میبینیم یا نه، نکته جدید این خواهد بود که آیا فشار حداکثری به علاوه حمایت حداکثری از مردم ایران صورت میگیره یا خیر. وقتی که یه دونه کتاب نوشتن در کابینه قبلی ترامپ به اسم یه دونه اندیشکده است به اسم America First Policy Institute، اگر شما مفاد اینو نگاه بکنید، بخش خاورمیانه خیلی تمرکز زیادی گذاشته شده روی حمایت از اسرائیل و حمایت حداکثری از مردم ایران. پس احتمالاً هدف اصلی خواهد بود که ترامپ یه قدم اول تنش زدایی باید جوری صورت بگیره که امریکا خودش مستقیما وارد هیچ سانحه یا عملیات نظامی نشه، و برای همین احتمالاً از نتانیاهو و اسرائیل به عنوان اهرام فشاری بر علیه جمهوری اسلامی استفاده خواهد شد تا ببینند هدف بعدی چی خواهد بود. ترامپ چند بار توضیح داده بود، گفته بود که نه، من هدفم اینه که یک برجام بهتری رو بگیرم، یا بخوام فشار به جمهوری اسلامی انقدر زیاد افزایش بدم تا بتونم ازشون یک برجام فوق‌العاده بهتر با جزئیات بیشتر و محدودیت‌های بیشتری که در بر بگیره. اما با توجه به اینی که با اتفاقاتی که با سلیمانی افتاد و فشاری که از سمت پومپئو میومد، خیلی احتمالش کمه که بتونن جمهوری اسلامی رو قانع بکنن که بخواد یک برجام جدیدتر با محدودیت‌های بیشتری رو در بر بگیره.
البته در پروژه‌ای مثل مثلا پروژه‌ای هم که با رهبر کره شمالی انجام داد و نشستی که با هم داشتن، نتیجه خاصی حاصل نشد. در اونجا هم میخواست به هر حال به یک نتیجه برسه که اونجا هم به نتیجه نرسید. آقای ترامپ
تو حد ببینید، ترامپ اونم برای خودش یه دونه برد داخلی سیاسی میخواست که از نظر سیاست داخلی به اون برد رسید. اون برد هم این بود که چند عکس کیم جونگ اون بگیره، دست هم رو بگیرن و نشون بده که ببینید کیم جونگ اون این همه داشت امریکا رو تهدید میکرد با موشکای بالستیک و با کلاهی که هسته‌ای و الان دارن برام عکس میندازن. و تا حدی هم تهدیدهای کره شمالی در بازی زمانی ترامپ کم شد اون موقع. اما فرق جمهوری اسلامی اینجا اینه که یک سلیمانی رو که ترور مورد هدف قرار دادن، هنوز یک مشکلی هست برای جمهوری اسلامی. این یک. دو، جمهوری اسلامی هنوز به سلاح هسته‌ای نرسیده. برای همین پیشگیری از رسیدن به سلاح هسته‌ای فرق داره با اینی که خب وقتی که سلاح هسته‌ای یک کشوری داره چجوری باهاش بتونیم معامله بکنیم مثل کره شمالی.
درست. اجازه بدید من از آقای قائدی هم اینو بپرسم. آقای قائدی، به نظر شما میشه سیاست فشار حداکثری رو که آقای ترامپ در اون دوره داشت، مثلا بگیم که در این دوره یک ورژن جدیدش انجام بگیره با اون تصویری که الان آقای سایه ارائه دادن، یعنی استفاده از اسرائیل به عنوان اهرم، و این باعث بشه که خب جمهوری اسلامی متوقف بشه؟
من فکر میکنم که سیاست حداکثری که دور قبل ترامپ داشت چیز بسیار ناچیزی حال سیاستی که در 4 سال آینده ترامپ در خصوص ایران خواهد داشت. چند تفاوت اتفاق افتاده. یکی این که در بخشی از اون دوره آقای نتانیاهو رهبر اسرائیل نبود و کسای دیگه در رأس قدرت در اسرائیل بودند مثل نفتالی بنت و دیگران، در حالی که الان آقای نتانیاهو در رأس قدرته. دو، اینکه حریم ایران شکسته نشده بود، حمله به ایران توسط اسرائیل اتفاق نیفتاده بود، این حریم شکسته شده و الان خطوط قرمز جاهای دیگه قرار دارن. این موضوع دوم. موضوع سوم این که اون زمان کنگره و مجلس نمایندگان در اختیار دموکرات ها بود، الان سنا در اختیار جمهوری خواه قرار گرفته و به حدس بسیار قوی هم این است که مجلس نمایندگان هم در اختیار جمهوری خواه قرار بگیره. بنابراین همه اینها این بار با ترامپ همراه هستند و موانعی بر سر راه ترامپ ایجاد نخواهند کرد. تفاوت چهارم اینه که اون زمان ایران به شکل شخصی ترامپ رو تهدید نکرده بود. الان دو تا اتفاق افتاده که من فکر میکنم که موضوع ایران رو برای ترامپ تا حد زیادی شخصی کرده. یکی این که تهدید جانی ترامپ توسط ایران که در طول این سالهای گذشته همچنان تداوم داشته، و موضوع دوم هک کمپین آقای ترامپ که توسط جمهوری اسلامی انجام شد و این باعث میشه که اون وضعیت ترامپ در قبال ایران رو شخصی کنه. من فکر نمی‌کنم که ترامپ در قبال ایران به سمت تنش زدایی بخواد پیش بره. در این حال فکر میکنم که آمریکا هم به سمت این نخواهد رفت که به شکل مستقیم حمله نظامی به ایران انجام بده. اما اسرائیل چون این حمله رو در گذشته انجام داده، به نظرم میاد که در طول 4 سال آینده مشابه اون وضعیتی که در طول دهه 70 میلادی شاه به عنوان ژاندارم منطقه و نماینده آمریکا در منطقه بود، این بار اسرائیل این نقش رو ایفا کنه. یعنی اگر که قرار باشه که ایران رو تحت کنترل قرار بده از طریق اسرائیل باشه، با ارائه کمک‌های بیشتر، و همونطور که من گفتم سیاست غزه ترامپ، سیاست لبنان ترامپ و سیاست روسیه ترامپ هم به این ماجرا کمک می‌کنه و نقش نفت هم در این قضیه موثره. ما در زمان ترامپ در دور قبل فروش نفت ایران کمتر از 300 هزار بشکه در روز شد. الان نفت ایران چیزی بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز فروشش به چین هست. حتما که از طریق محدودیت‌های نفتی ترامپ میتونه ایران رو از نظر مالی هم تحت فشار بیشتری این بار قرار بده. اگر که این فرصت رو من بدید در بخش‌های آینده در مورد غزه به شکل ویژه صحبت کنم، فکر می‌کنم اون هم ربط مستقیم با سیاست ترامپ در قبال ایران خواهد داشت.
حتما اگه فرصت بشه که این فرصت رو میدیم که صحبت بشه دقیق در مورد جزئیات بیشتر این ماجرا. ولی بنیامین صدر، یک بار از تو بشنویم درباره پیام‌هایی که شنوندگان ما ارسال کردن.
درسته محمد. خب شنونده‌ها و مخاطبان رادیو فردا در پلتفرم‌های مختلف نظراتشون رو مطرح کردن. در اینستاگرام مشخصاً کاربری به نام خانم راستی نوشته که ما نباید منتظر کسی باشیم. آقای ترامپ آمده، خوش آمده، اما برای آزادی ایران زمین باید متحد شد و این آزادی فقط و فقط کار خود مردم ایرانه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این اهمیت انتخابات آمریکا، محمد، که خب خیلی راجبش صحبت کردیم، برای ایرانی ها که مثلا دیشب خیلی تا صبح نخوابیدن یا پیگیر خبرها بودن و اینها، و گفته که این خیلی هم جای خوشحالی نداره، این نشانه اینه که ما چقدر مشکل داریم و گرفتاریم که باید چشممون به انتخابات ریاست جمهوری یک کشور دیگه فرسنگ‌ها دورتر از مملکتمون باشه، در حالی که مردم هیچ جای دنیا اینقدر مثل ما ایرانی‌ها پیگیر ریاست جمهوری یک کشور دیگه نیستن.
بنیامین صد نگاهی کرد به تعدادی از نظرات شما. باز هم میگم که اگر دوست داشتید که تو بحث حضور داشته باشید، به صورت حضوری شماره تماس خودتون رو به ما بسپرید، 2022022112 2112 2484 که شماره ماست و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. اجازه بدید که در اینجا نظر یکی از ایرانیان ساکن تهران رو بشنویم، یعقوب، که در یک فضای استارتاپی کار میکنه و نظر خودش رو درباره انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا و تأثیری که میذاره و چرا این ایرانی ها، همونطوری که گفتم، بر اساس جامعه‌ای که البته ما میبینیم، هیچ جامعه آماری که ما نداریم چون دسترسی نداریم، اونها اغلب گرایش داشتن به انتخاب دونالد ترامپ.
راستش من با گروه های مختلفی که در تماسم، بعضیا به شدت نسبت بهش حساسن، که عموما افرادی هستند که از سطح اقتصادی بالاتری برخوردارن و خب اینو میتونیم توی عدد و رقم مثلا قیمت دلار، قیمت طلا، قیمت تتر، معاملات تتری اینا ببینید که این حساسیت یعنی دیگه خیلی به شکل واقعی و به شکل فکت چطوری داره اتفاق میفته برای اون گروه از طبقه‌ای که هنوز در سطح متوسط سابق اصطلاحاً رو به بالا هستن خیلی اهمیت داره. ولی یه گروه دیگه هستن که به نظر پاک باختن و هیچ چیزی انگار برایشون مهم نیست و این در واقع بیخیال بودن و سر بودن و علی‌السویه بودن امور برایشون از یه دوره‌ای میاد که یه سرخوردگی در جامعه ایران هست و خیلی برایشون تفاوت نمی‌کنه که در هر جای دنیا چه اتفاقی برشون بیفته.
اینهایی که حالا سر این دو طیف قرار میگیرن بیشتر به کدوم سمت گرایش دارن؟ یعنی حالا اونهایی هم که حتی به نوعی بی تفاوت هستن به آنچه که داره میگذره، نگاهی به این دارن که چه کسی قراره بیاد و ریاست جمهوری آمریکا رو برای 4 سال آینده در مثلا در دست بگیره، به ویژه با توجه به بحرانی که الان در خاورمیانه هست و به نوعی به صورت غیر مستقیم سایش روی سر ایران هم داره سنگینی میکنه؟
من تحلیل شخصی ما از اوضاع میگم، این خیلی دیتا و آماری ندارم، همینجوری در واقع بر حسب احساسات و در واقع متر و معیار خودم این ارزیابی رو دارم. ببین، طیفی که سرخورده است در به سمت اینه که فضا تندتر بشه با اومدن ترامپ، چون بارقه های امید برای تغییرات اساسی در ایران رو خیلی جدیتر میبینه با حضور ترامپ. فکر میکنم از اون طرف برای کسایی که یه ذره سودجوتر هستن، دامنه اقتصادی کارشون گسترده تره و کلن برایشون خیلی، حتی ممکنه که بعضی وقتا کاسب تحریم هم باشن، نه به معنای در واقع پرسنل و عوامل حکومتی، بلکه کاسب تحریمی که در کنار ما هم داره زندگی میکنه و از گرون شدن کالا سود میبره، فکر میکنم اون طیف هم طرفدار ترامپه.
دلیلش چیه؟ مثلا هر کدومشون که ترامپ رو گزینه بهتری میدونن یا فکر میکنن که ترامپ میتونه نسخه بهتری باشه برای ایران، چه دلایلی دارن براش؟ آیا این دلایل صرفا دلایل اقتصادی یا دلایل سیاسی هم پشتوانش هست؟ با توجه به این که به هر حال ترامپ 4 سال ریاست جمهوری رو در دست داشته و سختگیری های بسیاری رو هم نسبت به ایران در دوره شاهد بودیم تحت عنوان سیاست فشار حداکثری.
ببین، طیف اول که سرخورده سیاسی هستن و بسیار آسیب دیدن از اتفاقات جنبش مهسا، ترامپ رو به عنوان یک امید و روزنه سیاسی میبینن که بتونن از این فضایی که به شدت بسته و به شدت تحت فشار هستن و از اون احساس میکنن از اون در واقع جنبش نتیجه که باید میگرفتن و نگرفتن، ترامپ رو یک گزینه سیاسی میبینن برای برون از این فضایی که هست، برای رهیافتی از این فضایی که هست. ولی از اون طرف طیفی که یه ذره اقتصادی تر به موضوع نگاه میکنه، فکر میکنه که ترامپ میتونه با نوسان قیمت ها، با تحت فشار گذاشتن ایران، فضای سودجویی رو برای گروه های اقتصادی یه معمولی، آدم های معمولی، نه خیلی، من میگم اصلا طیف حکومتی منظورم نیست که کاسب تحریم بودن، برای اونا فضای رشد اقتصادی رو بهتر فراهم میکنه، کما که در همون 4 سال ترامپ هم اون گروه، اون طبقه بیشتر تونستن از فضا استفاده بکنن. طیف سوم هم که مشخص طیف بدنه حکومت و حکومت هست که به شدت تحت فشار از جوانب مختلف در قضایای منطقه، در فضای اقتصادی، در بحرانهای اجتماعی، از هر نظر در حال در واقع انهدام و فروپاشیه و به نظر میرسه ترامپ میتونه در واقع تلنگر آخر باشه برای اینکه این فضا بشکنه.
یعقوب بود که در تهران با ما صحبت میکرد. برگردیم به آقای سایه. آقای سایه، همونطوری که دیدید در ایران بخشی از ایرانی ها ترامپ رو یک بارقه میدونن، یک روزنه میدونن برای تغییرات، اما مثلا مخالفان آقای ترامپ یا حتی برخی از تحلیلگرانی که در رسانه های دیگه کار میکنن، مثلا امروز که آقای ترامپ انتخاب شد میگفتن که انتخاب آقای ترامپ پایان لیبرالیسم در آمریکا هستش، یعنی به این شکل باش برخورد میکردن. واقعا بین این دو نظر متفاوت به کدوم سمت میشه بیشتر رفت؟ واقعا آقای ترامپ رو باید یک بارقه بدونیم یا آقای ترامپ اون تصویریه که به هر حال گروهی از مخالفانش با توجه به سیاستاش ازش ارائه میدن؟
نکته راجع به اینه که آیا آقای ترامپ نمادی از در واقع از بین رفتن لیبرالیسم در آمریکاست، اینو من میتونیم از این جنبه بهش نگاه بکنیم که رقیب آقای ترامپ خانم هریس از طریق انتخابات نماینده حزب دموکرات نشده بود. یعنی در این مسابقه ریاست جمهوری از بین دوتا کاندید فقط آقای ترامپ بود که تونسته بود با رأی خود حزب خودش، با رأی مردم جمهوری خواه نماینده این حزب بشه. خانم هریس از فقط نماینده خود حزب بود و منتخب مردم و خود دموکرات ها نبود. این یک نکته رو من فقط خواستم بگم. راجع به اینکه آیا حالا چه استفاده میشه کرد از این، یعنی افرادی که در ایران هستن یا افرادی که حتی خارج از ایران هستن ولی میخوان از این ریاست جمهوری به عنوان یه دونه فرصت استفاده بکنن. ما دیدیم که وقتی که ترامپ در روی کار بود در طول اون 4 سال، بودجه رژیم فوق العاده کاهش پیدا کرده بود. دیگه پول استفاده از به عنوان مثال رسانه های خارجیشون که به زبان های خارجی بود، این همش کنسل شده بود از سمت پرستیوی. کار به جای رسیده بود که آقای قاآنی بعد از سلیمانی وقتی رفته بودن در عراق و لبنان پول نداشتن به نیابتی هاشون پول نقد بدن، برای همین با انگشتر نقره داشتن به این افراد پول میدادن. برای همین شما اگر هدف این باشه که ساختارهای رژیم رو جوری متزلزل بکنیم که یک فرصتی فراهم بیاره برای جنبش آزادی خواه مردم ایران، این فرصت واقعا فرصت طلایی خواهد بود، با توجه به اینی که مخصوصا اهرام فشار از سمت اسرائیل بیشتر شده. در سالیان گذشته اگر شما در واشنگتن از هر شخصی میپرسیدین که آیا میشه یک هواپیمای خارجی، یعنی چه آمریکایی چه اسرائیلی چه حتی عربستانی یا هر چی، بتونه در آسمان‌های ایران کل شب پرواز بکنه و کل ساختارهای نظامی رژیم مورد هدف قرار بده و آبم از آب در جا آنچنان تکون نخوره، حالا شاید ایران بخواد یه پیامی پس بده از طریق نیابتیاش تو ایران و دیدیم قابلیت‌های خیلی ضعیف شده نیابتیاشو.
البته خب ایران هم با موشک‌هایی که زد این رو هم از این بر باید دید دیگه. میشه گفت این اولین باری بود که مثلا جمهوری اسلامی به این صورت به اسرائیل حمله میکرد. ما خب قبلا رتوریک حمله رو ازش شنیده بودیم ولی هیچ وقت عملی فکر نمی‌کردیم که جمهوری اسلامی اقدام نظامی بخواد انجام بده در خاک.
درسته، نه این کاملا درسته، اما فرقش اینه که هر بار جمهوری اسلامی تنش رو افزایش داده به ضرر خودش تمام شده. یعنی با توجه به اینی که اول بل ردوریک بود که ببینید موشک‌های ما چقدر دقیق خورد، تقریبا هیچ، خیلی سری اول که هیچ کدوم اصابت نکرد، سری دوم چند تا نقطه خیلی کوچیک تونستن واسه ارتش اسرائیل بزنه که سریع بازسازی شد. در عوض ساختار موشکیشون از بین رفت، تمام S-300شون از بین رفت و الان به عبارتی میشه گفت ساختارهای هسته‌ای و حتی ساختارهای نفتی بدون هیچ دفاعی اونجا نشسته. ولی نکته‌ای که الان میخوام اینجا بهش اشاره بکنم اینه که هیچ وقت جمهوری اسلامی به اون ضعفی که در اون 4 سال ترامپ بهش رسیده بوده نداشته و الان اگر ترامپ بخواد دوباره اون سیاست ها رو ازش استفاده بکنه که احتمالش خیلی خیلی زیاده، ایران در جمهوری اسلامی در بدترین شرایط خودش قرار داره، به خاطر اینکه در کشورهای منطقه تقریبا متحدانشون گروهای نیابتیش تقریبا به سمت نابودی دارن پیش میرن و بحث در اینه که آیا میتونه آقای ترامپ اینو به جایی برسونه که ریشه های خود نظامی هم تا حدی متزلزل بشن که ما ببینیم افراد نظامی حتی بخون جدا بشن از جمهوری اسلامی یا نه. تنها حالتی که به این نزدیکتر شدیم فقط زیر ترامپ بوده.
درسته. آقای قائدی شما همینو فکر میکنید؟ یعنی فکر میکنید که آقای ترامپ آنچه که میبینیم محصول 4 سالیه که آقای ترامپ با فشار حداکثری در کاخ سفید حضور داشت؟
بله منم همینطور فکر میکنم. قبل از اینکه صحبتم رو کنم بگم من یک اشتباه در بخش قبلی حرفام داشتم، به آقای نفتالی بنت اشاره کردم. ایشون زمان نخست وزیر بود که آقای جو بایدن در آمریکا رئیس جمهور بود. متا اشاره من به اون بی‌ثباتی سیاست اسرائیل بین 2019 و 2020 بود که در واقع 3 بار انتخابات انجام شد. در پاسخ به سوال شما یه نکته رو هم اول اشاره کردم به اینکه بحث هسته‌ای و اینی که اسرائیل به اینها حمله نکرده، من فکر میکنم که ناشی از این نیست که آقای ترامپ در کاخ سفید نبوده یا جو بایدن در کاخ سفید بوده، بیشتر به دلیل یک ریسک عمل متقابل جمهوری اسلامی. یعنی اگر که اسرائیل بخواد سامانه‌های نفتی جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار بده یا زیرساخت‌ها رو مورد حمله قرار بده، جمهوری اسلامی دست کم این توان رو داره که عمل متقابل انجام بده و در اسرائیل سامانه‌های انرژی و زیرساخت‌ها رو مورد حمله قرار بده. بر اساس گزارش چیزی هولوش 3000 موشک بالستیک جمهوری اسلامی در اختیار داره که اینها همچنان فعال هستن، میتونن فعال باشن، بنابراین این توان رو
متاسفانه. آقای قائدی صدای شما رو ما به خوبی نداریم. بله ارتباط ما با محمد قائدی قطع شده. خب برنامه زنده است. 00420221122484 شماره ماست و البته اجازه بدید که در اینجا با وقفه‌ای که اتفاق افتاد تا محمد قائدی به ما وصل بشه، ما صحبت‌های یک عکاس رو در تهران با هم بشنویم که نظرش رو درباره انتخاب دونالد ترامپ با ما در میون گذاشته.
شاید اتفاق خاصی مثلا نیاد ایران بهشت بشه، شاید این واقعا نشه، ولی حداقل اینه که سازش نمیکنه با وضعیت فعلی و این خودش برای ایرانیا خیلی حسن داره. یه امیدی حداقل باز میشه، چون تا اینکه بخواد همیشه مثل دولت قبل اوباما و آقای بایدن و خانم هریس واقعا همون سازش ها و اتفاقاتی که قبلا ما بارها دیدیم و به نفع منطقه واقعا نخواهد بود به نظر من، یعنی حداقل برای ایرانیا خوب نیست.
خب 4 سالی که آقای ترامپ بود چه اتفاقات خوبی برای ایران رخ داد که حالا اطرافیان شما یا اون جامعه آماری رو که شما باهاش سر و کار دارین فکر میکنن که آقای ترامپ میتونه تاثیرگذاری بیشتری رو داشته باشه؟ آیا اون سیاستی که آقای ترامپ در اون دوره پیش گرفته بود به اسم فشار حداکثری برای شهروندان ایرانی پاسخگوی نیازشون بود، اون چیزی که میخواستن؟
واقعیتش اون سال آخرش من میگفتن اگه واقعا ناده اگه چیز بود میتونست به نفع ایران باشه و شاید بیش از واقعا دلش نمیخواد جنگ بشه یا مثلا ویرانی به هار بیاد، ولی واقعا اون یک سال آخری که ریاست جمهوری آقای ترامپ بود یه مقداری امید داشت زیاد میشد که خب اینا با هم دیگه سازش نخواهند کرد، ممکنه به هر شکلی باعث بشه که شاید یه تغییراتی توی ایران به وجود بیاد. همون یک سال آخر من فکر میکنم که باعث شده بود که ایرانی خیلی به سمت آقای ترامپ در واقع رو بیارن و الان هم فکر میکنم نشأت میگیره از همون موقع که آدمی نیستش که بخواد سازش بکنه و به هر نحوی بخواد حکومت فعلی رو بپذیره. من چیزی که بین آدما میشنوم و میبینم اینه که واقعا یه دن میگن که اگه بخوایم ایرانی داشته باشیم که بالاخره درست بشه شاید بعد یه خرابیایی به وجود بیاد، شاید دعواش ما بعد بدیم. این رو واقعا من میبینم که پذیرفتن. خود منم گاهی وقتا میگم بالاخره یه کشوریه که خیلی چیزا رو از دست داده تو این سالها، شاید قراره که مثلا مثل خیلی از کشورهای دنیا مثل ژاپن مثل آلمان که بالاخره یه اتفاقات ناگوار سنگینی توش رخ داده ولی بعداً واسه شکوفایی شده شاید پذیرفتیم. میگم مردم ایران من فکر میکنم پذیرفتم که بهاش رو شاید باید بدن که این تغییره باید به وجود بیاد، ولی بدونن که واقعا داره یه تغییری رخ میده تا اینکه بخوان با همین وضعیت و این منوالی که واقعا روز به روز امید از جامعه رفته، یعنی مردم واقعا همه افسرده، همه نگران.
بعضی از البته کسانی که موافق آقای ترامپ هستن و یا موافق ریاست جمهوری ایشون هستن، آقای ترامپ رو به واسطه فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای که داشته میگن معامله‌گر خوبی هم هست. فکر میکنید که آیا اگر آقای ترامپ بره به سمت این که بخواد با جمهوری اسلامی وارد یک مذاکره و معامله بشه، در اون صورت چی؟ آیا این انتظار برآورده میشه؟
واقعیتش آره، اینو قبول دارم که ایشون حالا یه آدمیه که توی این قضیه هست، ولی امیدوارم که حالا میگم برای مردم ایران اینه که واقعا به جای رسیدن که تغییر بنیادین رو میخوان. ولی من شخصا نظرم اینه که اگه وارد مذاکره هم نشه شاید بهتر باشه. مردم واقعا چیزی که میخوان یه تغییریه که واقعا خیلی بیشتر از اینا باشه و امیدوارم با سازش نخواد که در واقع این منوال پیش بره.
برای صدای یک عکاس رو شنیدید در تهران که با ما صحبت میکرد در خصوص انتخاب دونالد ترامپ. یک بار دیگه به محمد قائدی برگردیم. آقای قائدی از شما بشنویم، ادامه صحبتاتون رو داشتیم میگفتید که جمهوری اسلامی هم بیکار نمی نشینه، اگر که بخواد حمله ای صورت بگیره به زیرساختهاش او هم به هر حال دست به اقدام تلافی جویانه میزنه. البته این سوال هم شاید پیش بیاد که در این صورت دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو و نزدیکیشون با هم دیگه چه سرنوشتی رو در مقابل جمهوری اسلامی و در مقابل ایران بهتر بگیم قرار میدن؟
بله، من اشاره داشتم که اگر ساختارهای مرتبط با تأسیسات ایران، ساختارهای مرتبط با انتقال نفت یا چاه‌های نفت مورد حمله قرار بگیره، جمهوری اسلامی این اراده و این توان رو داره که از طریق موشک‌هاش به شکل متقابل در قبال اسرائیل عمل کنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که در حملات علیه اسرائیل هم، حالا که حتی آقای ترامپ در کاخ سفید نشسته و برگ سبزی به نتانیاهو خواهد داد، اسرائیل تمایل این رو داشته باشه که به سامانه‌های نفتی جمهوری اسلامی حمله کنه. فکر نمی‌کنم تمایل داشته باشه که به ساختارهای هسته‌ای جمهوری اسلامی هم حمله کنه، به چند دلیل. یکی اینکه این ساختارها در سراسر ایران پراکنده‌اند و دسترسی و تخریب همه اینها کاری که یه مقدار دشواره. دو اینکه جمهوری اسلامی هم متقابلا این تهدید رو روی میز داره که میتونه به دیمونا حمله کنه. ما در روز گذشته داشتیم که عکسهایی از داخل دیمونا ایران پخش کرد و گفتش که ما هم به شما نزدیک هستیم و میتونیم به شکل متقابل اینها رو مورد حمله قرار بدیم. بنابراین من فکر میکنم که درسته که تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بالا خواهد رفت، احتمالاً حملات محدودی در جغرافیای گسترده ایران به ایران انجام خواهد شد، اما این حملات متمرکز بر بحث نفت و بحث هسته‌ای در آینده نخواهد بود. در خصوص سیاست در واقع مرتبط با اسرائیل و جمهوری اسلامی، سه گروه دیگه هم هستن که در آمریکا در دولت آقای نتانیاهو نقش، در دولت آقای ترامپ نقش بازی خواهند کرد. یک نفر حتما آقای جرد کوشنر، داماد آقای ترامپ هست که ایشون بسیار نزدیک به نتانیاهو و حزب لیکود بوده، کسی که نقش زیادی در دور گذشته دولت آقای ترامپ بازی کرد برای اینکه پایتخت آمریکا، پایتخت اسرائیل به اورشلیم منتقل بشه از تل آویو و کمک‌های آمریکا به فلسطینی‌ها قطع بشه. ایشون کسیه که در قبال ایران هم نظراتی داره و تلاش کرد که ایران رو از طریق بستن پیمان‌های ابراهیمی بین کشورهای عرب و اسرائیل ایزوله کنه. حتما که ایشون در کابینه آقای ترامپ نقش بزرگی خواهد داشت. در واقع نفر دوم احتمالا خانم میریام ادلسون هست، ایشون همسر آقای شلدون ادلسونه که ایشون فوت کرد، آقای شلدون ادلسون، و کسیه که در این دوره به کمپین آقای ترامپ نزدیک 100 میلیون دلار کمک مالی کرده و نظرات بسیار تندی هم در قبال ایران داره. و گروه سوم هم مسیحیای ایوانجلیکال هستن که یک بخشی از رأی ترامپ رو در این دوره به صندوق‌ها واریز کردن و اونها باز نظرات مشخصی هم در قبال غزه و هم در قبال ایران دارن. با در نظر گرفتن اینها من فکر می‌کنم که کمربند به ایران، به دور ایران بسیار تنگ‌تر خواهد شد، تنش بالاتر خواهد رفت، اسرائیل حملات مستقیم بیشتری به ایران خواهد داشت، اما این به معنای یک جنگ تمام‌عیار بین آمریکا و ایران یا بین اسرائیل و ایران هم نخواهد بود.
خب لحظه لحظه داریم نزدیک میشیم دیگه، حدود 15 دقیقه دیگه بیشتر نداریم، بنابراین باید برسیم به جایی که یک جمع‌بندی هم داشته باشیم. آقای سایه، من میخوام از شما که پاراگراف آخر این بحث رو و آنچه که فکر میکنید که به هر حال تاثیرگذار خواهد بود در روابط ایران و آمریکا، روابطی که میدونیم به هر حال روابطی بوده که در این 45 سالی که از تسخیر سفارت آمریکا میگذره روابط سردی بوده، به چه سمتی خواهد رفت و آقای ترامپ به چه سمتی خواهد برد این روابط رو، با توجه به اینکه باز نباید نادیده بگیریم یک نکته رو که برخی از دیپلمات‌های سابق همچنان دارن صحبت از این می‌کنن که باید فرصت آقای ترامپ رو غنیمت شمرد و وارد معامله شد با آقای ترامپ.
نکته اصلی که واقعا میتونه سرنوشت ساز باشه اینه که آیا به تفاهم خواهند رسید یا خیر. برای اینکه بتونن به تفاهم برسن، یک، ما میدونیم امریکا به برجام اکتفا نخواهد کرد، خیلی بیشتر از اون خواهند خواست، خیلی میخوان بتونن بر نقطه‌های هسته‌ای مختلفی دسترسی داشته باشن. مثلا ما یادمونه چقدر از ترقوزآباد و اسمشو مسخره کردن که بعدن صداش در اومد که اونجا داشتن اورانیوم غنی میکردن. برای همین با توجه به خواسته های امریکایی ها و بعدن در نظر بگیریم که خود سنا که الانم داره بیشتر جمهوری خواه میشه، خود سنای آمریکا هم باید مثلا اشخاصی مثل تام کاتن و بقیه دوستان اونجا باید موافق این برجام جدید اگر فرضاً بگیریم باشن. این خیلی احتمالش هر روز داره کمتر میشه با توجه به اینی که از اون سمت هم جمهوری اسلامی حاضر نیست فعلا این باج رو بده. ترامپ احتمالاً هدفش این خواهد بود که فشار رو انقدر روی ایران بالا ببره که یا از سمت اسرائیل بتونه مشکل هستی رو حل بکنه یا از سمت برجام. هر دو نکته روی میز خواهد بود برای ترامپ با توجه به اینکه تهران چه تصمیمی خواهد گرفت.
آقای قائدی، از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو برای این بحث.
دو موضوع است، یکی در قبال موضوع هسته ایران. زمانی که ترامپ از برجام خارج شد چیزی هولوش 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشت، الان بر اساس گزارش آژانس بیش از 150 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60% داره و اورانیوم 20%ش هم بسیار بیش از این میزان هست. جمهوری اسلامی بدون اینکه امتیاز درخوری بگیره بعید هست که به سمت برجامی برگرده که بپذیره اینها رو باز به در واقع درجه غنای 3% برسونه. بنابراین من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی حاضر بشه که یک برجامی رو با آقای ترامپ امضا کنه، مگر اینکه بسیار بیش از اون برجام قبلی از ترامپ بگیره که اون هم به نظر من بسیار غیر محتمله. در خصوص جامعه ایران هم من نکته آخر رو بگم، اونم اینه که آمدن ترامپ و تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی اینها طبقه متوسط در ایران رو تحت تاثیر قرار میده و این برای جنبش دموکراسی در ایران خوب نیست. جمهوری اسلامی بیش از اینکه از اپوزیسیون خارج از کشور به ترس نگران یک کسایی مثل آقای ابوالفضل قدیانی یا سعید مدنی که در زندان‌های ایران هستن و خواستار استعفای علی خامنه‌ای میشن. بنابراین تحریم‌های بیشتر آمریکا به تضعیف بیشتر طبقه متوسط که در واقع بزرگترین نیرویه که مقابل خامنه‌ای، ولایت فقیه و اقتدارگرایان در جمهوری اسلامی میستن منجر میشه و این تضعیف برای جنبش دموکراسی خواهی ایران اصلا چیز مثبت و خوبی نیست.
سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه که حضور داشتن در پاراگراف اول، از محمد قائدی و همچنین جاناتان سایه که ما رو همراهی کردن در این برنامه. یک بار دیگه برگردیم به بنیامین صدر و یک نگاهی بکنیم به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما نظراتتون رو در میون گذاشتید. بنیامین
محمد، خب همونطور که الان مهمانهای برنامه هم بهش اشاره کردن، به خصوص در این بخش آخر و در واقع پاراگراف آخر، موضوع سیاست‌های تازه دونالد ترامپ هست در قبال جمهوری اسلامی، از جمله اون تحریم‌ها. اگه خاطرت باشه، که حتما خاطرت هست و مخاطبانم همینطور، در دوران زمامداری آقای ترامپ در دور اول این موضوع تحریم‌ها خیلی بحث برانگیز بود که چگونه باید باشه، آیا مردم آسیب می‌بینن، مسئله تراول بن بود و جلوگیری از ورود ایرانی‌ها به و چند کشور مسلمان دیگه به آمریکا و مسئله اقتصادی بود، تحریم‌های اقتصادی بود و اینا. یکی از کاربران اتفاقا به همین موضوع اشاره کرده و خیلی جالبه که الان با حرف مهمان برنامه‌ام تقریبا همزمان شد و من دیدم این کامنت رو، اشاره کرده به اینکه
آقای ترامپ باید فشارش رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، خانم گیسو هست، و این فشاری که در واقع بیشتر میکنه باید خیلی هدفمند باشه که مردم عادی کمترین هزینه رو بدن، یعنی مخالفان حکومت و کسانی که با این حکومت مخالف هستن سعی کنه که طوری تنظیم بکنن مشاورانشون که مردم عادی کمترین هزینه رو بدن، حالا چه از نظر اقتصادی چه از نظر مسائلی مثل ویزا یا تحصیل در آمریکا. یعنی رصدها باید هدفمندتر باشه به تعبیر این مخاطب رادیو فردا. اما کاربر دیگری هم و مخاطب دیگری هم اشاره کرده به این که بایستی که دولت‌های دیگه هم، این هم نظر جالبی بود محمد که کاربر دیگری برای ما فرستاده در اینستاگرام، گفته که بایستی که دولت‌های دیگه هم همسو بشن با سیاست‌های دونالد ترامپ در اروپا به خصوص در قبال جمهوری اسلامی و اساساً این مشکل خاورمیانه، این همه خونریزی و جنگ و اینها به تنهایی از آقای ترامپ بر نمیاد در واقع مهار کردن این موضوع، و بایستی که یک اجماع بین المللی حاصل بشه در قبال جمهوری اسلامی برای حالا به تعبیر ایشون رام کردنش و پایین کشیدنش، و همینطور این اجماع بین المللی کمک بکنه به بهتر شدن وضعیت خاورمیانه که از این وضع نابسامان رها بشه.
یک نکته رو هم من دیدم، یکی دیگه از کاربرها نوشته برای ما، نوشته که کاربری به نام سارا نوشته که انتخاب ترامپ نتیجه اعتماد نکردن مردم آمریکا به گفته البته این کاربر به چهره‌های معروف یا همون سلبریتی هاست و در عوض انتخاب رشد اقتصادی کشورشون، که همون اشاره میکنه به ایلان ماسک و ترامپ و این رابطه‌ای که تو در ابتدای
دقیقاً اتفاقاً یک چیزی که خیلی حالا بهش نپرداختیم، مجال پیدا نشد، همین موضوع هست که برخلاف تصور بسیاری از مردم آمریکا پی بردن که خب سلبریتی‌ها ممکنه منافع خودشون رو در نظر بگیرن و پشت یک شعارهایی بخوان قائم بشن، شعارهایی که مثلا منتقدانه هست در قبال دونالد ترامپ و سیاست‌های او، برای همین فاصله گرفتن از سلبریتی‌ها. سلبریتی‌ها در دهه‌های قبل، در دوره‌های قبل تأثیر بیشتری می‌ذاشتند، که البته ما این رو در ایران خودمون هم می‌بینیم، یعنی این بی‌اعتمادی و این نقادی عمومی در جامعه نسبت به کسانی که خودشون رو پیشرو می‌دونن اما در واقع منافع همه مردم رو تأمین نمی‌کنن.
البته من خودم چی میگن حساسیت دارم به همین واژه سلبریتی و
چهره‌های سرشناس،
میگم چهره‌های سرشناس چون به نظرم واژه بهتریه. البته این رو هم در نظر بگیریم که در بسیاری از مواقع وقتی صحبت میشه از سلبریتی ها، حالا داخل گیومه چون این کلمه رو به کار میبرن، به ویژه رسانه های داخل ایران، اصولا نگاه نقادانه است به این افراد و به نوعی یک جوری من فکر میکنم که بازی کردن با اون شأن اجتماعی چهره های سرشناس هستش.
دقیقا، منتها مسئله اصلی تأثیرگذاری اینها هست. مثلا یک کارآفرین حالا در مقیاس خیلی بزرگ و یک فعال اقتصادی قدرتمند مثل ایلان ماسک تونسته که مهار بکنه این یک جانبه در واقع نگری سلبریتی ها و چهره های سرشناس رو، در واقع دیگه از اون تک محوری یا تک تریبونی جدا شده جامعه آمریکا و به نظر میرسه که دیگه فقط چند رسانه جریان اصلی نیستن که ممکنه جهت بدن به افکار عمومی، دیگه چهره هایی هم اومدن وسط مثل همین آقای ماسک و شبکه های اجتماعی یا پلتفرم های دیگه مثلا پادکست ها، مثل برنامه های لایو شخصی که در آمریکا خیلی رونق داره در یوتیوب و جاهای دیگه، که اینها در واقع مردم به اینها اقبال خیلی ویژه ای پیدا کردن. در ایران خودمون هم البته این
اتفاق
موضوع
افتاده. یک رفت و برگشتی داشته باشیم به نیامین و برگردیم.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
بله، با شما همراه هستیم در لحظات پایانی پاراگراف اول. یکی از شنوندگان هم به صورت صوتی پیامی برای ما ارسال کرده بود که شهرام عزیز آمادش میکنه که تا لحظات دیگه این پیام رو با هم بشنویم. بله، پیام آماده است و شهرام هم به من اشاره کرد که بریم این صدای شنوندمون رو که برای ما به اد فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام این پیام رو فرستاده با هم بشنویم.
آمریکا تو کل جهان تاثیر داره، ولی تو دوره دموکرات ها مردم ایران زدشون صد چندان میشه، چون پول بیشتر به جمهوری اسلامی میرسه، پس فقر مردم ایران بالعکس بیشتر میشه، نقض حقوق بشر، نقض حقوق کارگر و زن و اقلیت جنسی دینی بیشتر میشه و دلیلش هم اینه که هم پولدار میشن و از طرف دیگه هم ببینیم تو دموکرات ها هستن که با مقامات و لابی های رژیم خیلی روابط خوبی دارن. تو جمهوری خواهم اونا فکر منافع خودشون هستن، منتها چون پول دست جمهوری اسلامی کمتر میرسه و از طرف اون لابی ها مانند حزب دموکرات نزدیک نیستن به جمهوری خواه، یعنی کمتر نزدیکن، یه خود اعداما و فرق کمتره، فقط همین.
نظری یکی از شنوندگان برنامه پاراگراف اول بود که به اد فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام ارسال کرده بود. این رو هم بگم که شما میتونید در این برنامه حضور پیدا کنید، کافیه که شماره تماس خودتون رو برای ما به اد فرداگرام ارسال کنید که همکاران من با شما تماس بگیرن. به این ترتیب به ویژه برای دوستانی که در ایران هستن، شنوندگانی که در ایران هستن، هزینه ای هم مترتب نمیشه برای شما. و از طرف دیگه میتونید با ما تماس بگیرید با همین شماره ای که داریم و مستقیما به استودیو وصل میشه، اونجا هم شماره خودتون رو اگر به ما بسپرید ما با شما تماس میگیریم. 0042 021 12 24 84. چیزی میخواید بگید؟
آره محمد، یه نکته دیگری که با هم صحبت میکردیم قبل از برنامه که حالا قرار بود مطرح بشه و باز حالا خیلی مجال نشد که از مهمان ها بپرسیم، این ماجرای این بود که نظرسنجی ها چرا خیلی وقت ها در سالهای اخیر اشتباهات زیادی ما میبینیم، یعنی بین اون چیزی که اتفاق میفته و اون چیزی که در نظرسنجی ها عنوان میشه اشتباه خیلی فاحش هست و تفاوت، در واقع اشتباه حال کلمه درست نیست، تفاوت خیلی فاحش هست، دلیلی که حالا
با اون چیزی که به
اون چیزی که تصور میشه و اون چیزی که رخ میده. یک چیزی که خیلی از کاربرها نوشتن خیلی جالب، مردم حالا عادی هم هستن، این هستش که آنچه که فکر میکنن عموم مردم با عملشون الزاما یکی نیست، یعنی خیلی ها به خاطر ملاحظه های اخلاقی یا سیاسی ممکنه در نظرسنجی ها یک نظری بدن که اون رو در عمل انجام نمیدن.
همون چیزی که من ابتدای برنامه گفتم دیگه، ترامپیست های خجالتی، کسانی که اصولا در علنی علن نمیگفتن که ما طرفدار ترامپ هستیم.
مثال عینی که میشه برای این موضوع زد، در واقع واکنش مردم هست به پدیده مهاجرت. ببینید خیلی از مردم آمریکا و همه جای دنیا شاید با مهاجران غیرقانونی رابطه خوبی نداشته باشن،
اما ایران
یا در حتی در ایران خودمون به وضوح داریم میبینیم پدر. اما وقتی که پای نظرسنجی به میون میاد یا قرار هست در ملای عام صحبت بکنن، سعی میکنن که روی بازی نشون بدن و خوشایند برخورد بکنن با ورود اتباع کشورهای دیگه، در صورتی که در عمل اگر بتونن جلوی این موضوع رو میگیرن یا کارهایی میکنن مثل همین در واقع شرکت در انتخابات و در واقع در نقد این ماجرا که جلوی مهاجرت گرفته بشه. این یکی از مسائلی هست که نشون میده که آنچه که فکر میکنن مردم و در نظرسنجی ها بیان میکنن الزاماً با اون عملشون که در واقع روز بزنگاه یا روز سرنوشت ساز هست نزدیکی نداره.
بنیامین، ما وقتی که داشتیم در مورد این برنامه با هم صحبت میکردیم یه گریزی زدیم به خاطرات
دهه 60.
البته من و شما در دهه 60 یعنی سال 1367 فکر کنم مثلا بوده
کودکان
8-9 سالمون بوده.
بله کودکان
8-9 سالمون بوده. در همون دورانی که 8-9 سالمون بود و خب شرایطی که خیلی خاص‌تر بود به لحاظ اینکه همچنان چیزی از انقلاب بهمن 1357 هم نگذشته بود و نگاهی که به رابطه با آمریکا وجود داشت، منوچهر عسکری نسب یک فیلمی رو ساخت و این فیلم اسمش بود هی جو
که خیلی هم سر و صدا کرد اون موقع،
خیلی سر و صدا کرد، ولی یک نکته‌ای وجود داشت. وقتی من رفتم آمار فروش فیلم رو نگاه کردم، دیدم که آمار فروش فیلم نشون میده که این فیلم اتفاقا در گیشه چندان موفق نبود، اما در جشنواره
عمومی و جشنواره
فیلم فجر اونجا کاندیدا میشه برای چند رشته، مثلا برای هنرپیشه نقش مکمل زن خانم نادره و برای بهترین فیلم خود آقای عسکری نسب، ولی مثل اینکه جایزه‌ای هم نمیگیره. نکته دیگه‌ای که داشت اون کاراکتر و تیپ خاص
مرحوم فتحعلی اویسی بود.
من فکر می‌کنم که یک بخشی از موسیقی این فیلم رو با هم بشنویم که فکر می‌کنم برای بسیاری از ما خاطره ساز باشه و دیگه یواش یواش رفته رفته هم داریم نزدیک میشیم به پایان پاراگراف اول. بله، فریدون ناصری این آهنگ رو ساخته بود برای فیلم هیجو از منوچهر عسکری نسب و به این ترتیب به پایان یک پاراگراف اول دیگه میرسیم. سپاسگزارم از بنیامین صد در استودیو، شهرام ابراهیمی که ما رو همراهی کرد و علی شیبانی که او هم در استودیو حضور داشت. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم.